خب جناب معینی، موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که به هر حال به یک برنامه جامع بدل شد، از چند سال پیش وارد یک مرحله تازه شد تحت عنوان بازنگری، که خود حضرت عالی هم جزء کسانی بودید که این فرایند رو تعقیب می‌کردید و حضور داشتیم و این بازنگری برای باز حضور شما و عده دیگری از کارشناسا انجام شد و اون چیزی که الان دست ما هستش رسید. من پیشنهاد میکنم که اگر موافقین اصلا از بحث لزوم این بازنگری صحبت بکنید در وهله اول به عنوان مقدمه و بعد حالا ما به سوالات دیگر رو بپردازیم.
به نام خدا، سلام میکنم به حالا خواننده های ایران سپید و دوستانی که به سایت ایران سپید مراجعه میکنن و این گفتگو رو میشنون یا متنش رو میخونن و کلن جامعه نابینایان کشور. درباره بحث لزوم و ضرورت بازنگری، خب عواملی بود بعد از اینکه قانون جامعه حقوق معلولان در سال 83 تصویب شد، ما بیایم ببینیم که وضعیت پیشبرد حقوق معلولان در کشور به چه شکله و چه مشکلاتی داریم. بررسی کردیم که قانون جامع چه مشکلاتی داشته پیشرفتش. یه بخشی از مشکلات وقتی بررسی کردیم دیدیم به قطعا خود متن قانون برمیگرده و برای دوستانی که بیشتر قضایا رو دنبال کردن و نگاه حقوقی تری دارن، بارهای بار صحبت کردیم که در واقع متن قانون جامع چون به صورت طرح قانونی در مجلس تصویب شد و در واقع طرح‌های قانونی برخلاف لوایح نمیتونن بار مالی به دولت تحمیل کنن، خود به خود وقتی که متن قانون تنظیم میشد، به خاطر اینکه این بتونه و از در واقع فیلتر شورای نگهبان و تاییدیه اون بگذره، که خب یکی از قواعدی که شورای نگهبان در رد یا تایید خروجی‌های مصوبه مجلس داره این هستش که اینها با اصول قانون اساسی، حالا جدا از عدم مغایرت با شرع، در واقع تطبیق داشته باشن با اصول قانون اساسی و مغایرتی نداشته باشن، که اصل 75 قانون اساسی به هر حال این رو محدود میکرد که این بار مالی به دولت تحمیل شه. در نتیجه طبعا در خود تر سعی شد که بار مالی به دولت تحمیل نشه. خب خیلی از موادی که در واقع زندگی افراد معلول رو به طور مستقیم تحت تاثیر قرار میداد، به خصوص در بعد اجتماعی، رفاه اجتماعی، خب بار مالی داشت و طبعا یا این مواد از قانون حذف شدن یا به گونه ای نگاشته شدن که به طور مستقیم بار مالی رو تحمیل نکنه. خب این یکی از نقایص جدی قانون بود. نقص دیگه قانون همون ماده 16 معروف بود که در واقع اجرای قانون رو منوط به وجود بودجه میکرد و طبعا خب خیلی راحت میشد استدلال کرد که ما بودجه نداریم بنابراین اجرا نمیکنیم. مسئله دیگری که در قانون وجود داشت و ضعف محسوب میشد فقدان نظارت بود. هر چند در واقع مکانیزم قانون گذاری در کشور ما به گونه ای هست که چون یکی از وظایف دوگانه مجلس شورای اسلامی جدا از قانون گذاری بحث نظارت بر حسن اجرای قوانینه، به هر حال مجلس میتونست نظارت خیلی بیشتری از اون حدی که اعمال کرد در این در واقع 11 سالی که از تصویب قانون جامع میگذره، میتونست نقش خیلی بیشتری داشته باشه، ولی به هر دلیلی نقش نظارتی ضعیف بود. در نشه تلاش شد که خب ما بیایم در خود متن اصلاحی قانون در واقع این ضعف رو جبران کنیم و یک نهاد نظارتی ببینیم برای قضیه. در نتیجه که ضعف‌های قانون که باید اصلاح میشد همین بود. مسائل دیگه هم وجود داشت، اینا مسائل درونی قانون بود. یه سری از مسائلی که به وجود اومده بود و ضرورت داشت در واقع بازنگری اتفاق بیفته، در واقع این بود که مثلا برخی از مفاد مواد قانون عملا به علت تحولات قانونی در کشور یا اداری در کشور عملا قابلیت اجرایی نداشت. مثلا در بحث مسکن، اونجایی که گفته بودیم مسکن اجاره به شرط تملیک 10% شامل افراد معلول شد، خب عملا این نوع تأمین مسکن الان تو کشور اون اعتبار رو نداره و جز سیستم های تولید مسکن نیست عملا. یا در موادی که مثلا سهمیه های استخدامی و اشاره کرده بودن، مثل 60% پست اپراتوری تلفن برای نابینان یا در واقع پست های ماشین نویسی برای افراد معلول حرکتی ما، و باز جنبه های دیگه از مواد قانون که دچار دستخوش و تحول شده بود در طول زمان و در واقع باید به یک نوعی بازنگری میشد. یک سری از مواد هم که اصلا در قانون نیامده بود، مثل همون مواد تأمین اجتماعی که خب لازم بود بالاخره ما یک جوری اینها رو به قانون برگردونیم. مجموعی از جنبندی ها بعد از حدوداً 8-9 سال که از اجرای قانون جامعه برمیگشت، تقریبا همه رو در یک طیف زمانی حالا مشخصه یکی دو ساله به این نتیجه رسوند که بهتره که قانون جامعه با یک بازنگری تقویت بشه، یه اصلاحیه برش نوشته بشه و بیایم اون نقایص رو که توی قانون چه به لحاظ اجرایی، چه محتوایی، چه تطبیق با شرایط زمانه وجود داره ما یه حل بکنیم. به همین دلیل این ضرورت شکل گرفته که در واقع چون تقریبا هم دولتی ها هم غیر دولتی ها متقاعد بودن برای این قضیه، یک همگرایی و وفاقی شکل گرفت که در واقع جرقه این خود که روند بازنگری قانون شروع بشه.
کمیسیون یا در واقع شورا که من فکر میکنم شورا درستر باشه که قرار شد این قانون رو بازنگری بکنن، متشکل از چند نفر بودن و غیر از شمایی که نماینده تشکلها بودید و همینجور نماینده مطبوعاتی محسوب می شدین، از نظر مقامات کشوری یا در واقع کارشناسان باز متشکل از چه دست مقاماتی می شد؟
ببینید اینو من لازمه توضیح شفاف بدم، چون بعضا سوالاتی مطرح شده بود درباره این که در واقع این کمیته بازنگری به چه شکل تشکیل شد. ببینید در شروع قضیه وقتی که این بازنگری ضرورت شکل گرفت، به هر حال مسئولان دولتی اومدن در مصاحبه های خودشون اعلام کردن که هر چه زودتر این قانون بازنگری میشه و به مجلس فرستاده میشه. نماینده مجلس هم از اون ور یک فشاری رو شروع کردن که خب هر چه زودتر قانون رو بازنگری بکنید برای اینکه یه سری از مشکلاتی که الان ما داریم با بازنگری قانون رفع شه. پیرو به این زمینه ها سازمان بهزیستی ورود کرد به قضیه و قرار شد که کمیته رو تشکیل بدن برای بازنگری. منتها من در واقع باید به عنوان یک فرد فعال غیر دولتی اینجا شفاف توضیح بدم. یکی از مشکلاتی که ما بعضا پیدا میکنیم در مسائل این هستش که متاسفانه مسئولان دولتی ما در برخی از زمینه ها شاید به علت جایگاه، صندلی و موقعیتی که دارن مختزیاتی برابرشون هست که این مختزیات شاید با واقعیت برخی از مسائل فاصله داره. از جمله اینکه درباره همین قانونی که برای افراد معلول، برای تشکل‌های معلول، قانون یک امر لوکس و ویترینی و تبلیغاتی نیست. زندگی افراد معلول به این قانون بستگی داره. بسیاری از افراد معلولی که در کشور ما دچار مشکل هستن شاید با این قانون زندگیشون عوض شه و بهبود جدی پیدا بکنه. نمیخوایم بگیم همه مشکلات ناشی از قانونه. ما در کشورمون نه در زندگی معلولان به طور کلی نگاه کنیم قوانین خوب زیاد داریم، ما مشکل بیشتر اجرای قانون داریم. اما برخی مشکلات هم واقعا به ضعف قانون برمیگرده. ضمن اینکه حالا ما تو اصلاحی هم قرار بود که اون مشکلات ضعف اجرایی رو هم یه جوری تا جایی که میتونیم ببینیم. در نتیجه قانون برای ما یک حیات و مماتی است برای افراد معلول. دغدغه ما تو این حوزه با افراد دیگه فرق میکنه. حالا متاسفانه در مقطع افراد دولتی اینو بیشتر تبلیغاتی دیدن. در نتیجه اومدن مصاحبه کردن که آقا مثلا قانون ظرف 6 ماه بازنگری بعد چیز میشه. ما میدونستیم که آقا اصلا شدنی نیست. شما چجوری میخواهید؟ هنوز هیچ تدارکی برای اصلاح این قانون ندیدید. ببینید قانونگذاری هم به ساده نیست. حتی مجلس هم که نهاد رسمی قانونگذاری کشوره، وقتی که یه قانونی میخواد تصویب شه اول طرحش تهیه میشه، بعد میره توی کمیسیون های فرعی، بعد میاد توی کمیسیون های اصلی، بعد میره توی کمیسیون تلفیق، بعد میاد توی صحنه علنی رای گیری میشه، بعضن مشکلاتی بهش بار میشه، دوباره برمیگرده توی کمیسیون های اصلی تا اصلاح بشه. یه روندی داره که باید هم این گونه باشه، چون قانون متنی نیستش که تو راحت این رو بتونی دم به دقیقه تغییر بدی و آثار حقوقی جدی داره روی زندگی میلیون ها نفر. باید با دقت تصدیب بشه. متاسفانه در اون مقطع برخی از مسئولان وقت سازمان بهزیستی یا حتی وزارت تعاون بیشتر اون جنبه شعاری رو میدیدن که آقا سریعا آره ما قانون رو میدیم بیرون، در حالی که اون پایین هنوز هیچ تدارکی دیده نشده بود. وقتی که دعوتی شد که ما رفتیم توی سازمان بهزیستی، دوستان میگفتن که شما سریعا یه پیشنویسی رو فقط تدوین کنید بدید تا ما در واقع این رو به عنوان یه خوراک در اختیار ریاست وقت سازمان قرار بدیم، بعد ما اون وقتی رو که شما میخواین و واقعیت اینه که باید با متناسب با اون وقت عمل کنید بهتون بدیم. اینا باعث شد که متاسفانه ظرف یکی دو هفته ما جلسات ضرب الاجلی تو سازمان داشتیم که بعد اذعان بکنم اصلا روند کارشناسی درستی نداشت، خیلی با عجله بود، خیلی و فقط خود ما غیر دولتی مجبور شدیم این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه اون فرصت واقعی رو که درخواست کرده بودیم بین 6 ماه تا 1 سال حداقل زمان می‌خوایم برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم به ما داده بشه. خب یه در واقع پیشنویس خیلی خیلی ابتدایی تدوین شد، ولی خب در واقع ما می‌دونستیم که پیشنویس اصلا پیشنویس واقعی نیست و فاصله داره. بعد قرار شد که کار در سطح بالاتری در وزارت کار انجام بشه و کار بره به اونجا، برای اینکه بحث قانون کلان حقوق معلولانه و در واقع بعد در وزارت خونه مادر این حوزه انجام میشد که البته سازمان بهزیستی هم زیر مجموعه شه، اما علاوه بر استفاده از وزارت سازمان بهزیستی اجازه میداد که کار در حد کلانتری دیده بشه. وزارت کار اومد جلساتی رو شروع کرد، با دعوت کرد از بسیاری از NGO های فعال که بیان شرکت کنن و نظراتشون رو درباره این اصلاحیه بیان بکنن. تعدادش رو الان دقیق نمیتونم بگم، ولی فکر میکنم حداقل بین 3 تا 5 جلسه، 3 جلسه شو که قطعا مطمئنم، فکرم 3، 4 یا 5 جلسه نهایتا برگزار شد در وزارت کار. تعداد زیادی از NGO ها، باز تخمینم میگم شاید حدود نزدیک 30 NGO اومدن و اظهار نظر کردن، یک پیشنویسی رو تدوین کردن دادن. اینو دارن در پاسخ به اون ادیت دوستان میگم که میگن که NGO ها نقش نداشتن. نه، این حرف درستی نیست، مستنداتش هست و بی‌انصافی است که ما بیان بگیم NGO نقش نداشتن. NGO نقش داشتن، منتها بدون تعارف. ما همیشه نکته ای رو گفتم، به برخی از دوستان NGO ای هم بر میخوره، اما واقعیت رو باید گفت، ولی اینکه خب یه دهی این واقعیت رو خوششون نهید و بر نتابن. و اون اینه که البته که NGO ها نقش بسیار اساسی در پیگیری حقوق معلولان دارن، در این تردیدی نیست، در همه جای دنیا اینجوری، در کشور ما هم همینطوره و از NGO هم همین انتظار میره، تشکل‌های خود جوش مردمی اصلا وظیفه‌شون همینه که بیان حقوق افراد معلول رو پیگیری بکنن. اما یکی از کارکردهای NGO ای که مطلوبه اما متاسفانه الزاماً از عهده خیلی از NGO ای ما برنمیاد این هستش که بتونن به شکل کارشناسی در تدوین قوانین یا حقوق معلولان مشارکت داشته باشه. این از این جهت از عهده خیلی از NGO برنمیاد، برای اینکه ببینید همه ما خیلی راحت میتونیم بفهمیم که یه معلولی که 52 هزار تومان در ما مستمری میگیره قطعا این وضعیت مطلوبی به لحاظ زندگی نداره، این درک کارشناسی نمیخواد، یه درک خیلی ساده، یه زندگی هزینه هاش مشخص، نیاز ها مشخص، هر آدمی که ببخشید بالای 14-15 سال سن داشته باشه این نمیتونه تشخیص بده که به هر حال وقتی بین هزینه ها و درآمد اختلاف باشه چه مشکلی پیش میاد. اما پاسخ به این که چگونه این فرد باید حقوق واقعیشو بگیره، حق تامین اجتماعی بگیره، چگونه باید به این حقوق برسه، حتی بیان این که همه افراد معلول باید مثلا مستمریشون در حدی باشه که هزینه های اساسی زندگیشون رو بپوشونه، این هم کارشناسی نمیخواد. خب و هر تشکلی میتونه این رو بیان کنه، درست هم هست، باید پیگیرش هم باشه. اما اون جایی که ما قرار جواب بدیم به این که چگونه باید به هر معلول در ماه درآمدی بدیم که زندگی اینو بپوشونه، اینجا دیگه به مباحث وارد کارشناسی میشه. یعنی شما باید بدونه چه پتانسیلی در کشور هست، درآمدهای دولت از کجا تامین میشه، چقدر معلول دارید، اگه به هر کی انقدر بدید در سال چه بودجه‌ای به دولت تحمیل میکنه، این بودجه از کجا باید تامین شه، مفرهای قانونی بودجه گذاری کجاها هست. بعد اینها اینا دیگه بحث کارشناسیه و واقعیت اینه که هر مدیر NGO ای صرف این که مدیری انجمنه نمیتونه بیاد تو این قسم اظهار نظر بکنه. در این چه تأکید بکنم در این مود در این در واقع مرحله NGO ها دخالت داشتن، اومدن خواستاشون رو توی وزارت کار بیان کردن. نمیتونم بگم واقعا این خواستا هم الزاماً همشون غیر کارشناسی بوده، نه، خیلی هاشون هم رگه های از بحث های کارشناسی رو داشت، اما واقعیت اینه که اون انسجام قانونی رو که میبایستی همچین متنی داشته باشه نداشت. پایه رو میداد اینکه مثلا نیازهای عمومی معلولان چیه، ولی اینکه چه سمت و سوی کارشناسی داشته باشه این توی نبود. این هم تشخیصش بر عهده ما نبود. وزارت کار با توجه به کارشناسانی که داشت و در واقع بالاخره بسیارشون سوابق زیادی تو این زمینه دارن، اومدن گفتن که آقا ما میگیریم خواستهای NGO رو حالا گرفتیم، حالا میام اینو میبریم توی یک روند کارشناسی، اینا رو چکشکاری میکنیم به قول معروف که این خواسته ها فرم و قالب حقوقی بگیره به خودش. در نتیجه خب احتیاج بود که کمیته فشرده تر و تخصصی تری تشکیل بشه. اینجا بود که خب یه تعدادی از مدیران وزارت کار، کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی در واقع دعوت شدن به کمیته. از بخش غیر دولتی هم در واقع من و آقای صابری دعوت شدیم. دلیلش هم خیلی روشنه، ما حداقل موجب مباهات خود ما هست. فکر میکنم قاعدتا روی کاغذ باید مباهات جامعه نابینان کشورم باشه که اگه دو تا نماینده تو این کمیته دعوت شدن از جامعه نابینایان بودن. خب دلیلش هم بدون تعارف سوابقی که ما داشتیم به لحاظ کار در حیطه حقوق معلولان و نقشی که در تدوین پیشنویس قانون جامعه داشتیم و پیگیری حقوق افراد معلول در سالهای بعد از تصویب قانون جامعه، و خب به هر حال به همون اعتبار من یک سال نیم نزدیک دو سال در وزارت کار مشاور امور معلولان وزیر بودم، به اون اختصار این دوستان دعوت کردن ما رو. از بخش غیر دولتی جناب دکتر شهبازی هم از جانبازان حقوقدان کشورمون هستن، به واسطه اینکه هم حقوقدان فعالی در این خصوص هستن و هم اینکه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلسن که نهاد تخصصی خود مجلس هست و در پروروندن طرح‌ها و لوایح نقش بازی میکنه، دعوت شد در کمیته حضور داشت و خب بقیه هم که دولتی بودن. بعد البته یک جلسه در اون جلسات آقای محمود نژاد هم حضور داشت که فقط همون یک جلسه بود و ایشون دیگه حضوری تو اون جلسات نداشت و در واقع بحثا پیگیری شد.
آقای مهینی چقدر طول کشید این روند بررسی، هم از زمان تشکیل کمیته‌ای که با حضور NGO ها بود و بعد که کمیته تخصصی تر شد تا اینکه به امروز رسیدیم؟ اینو بفرمایید که انشاءالله ما چیزو بررسی بکنیم. صحبت از این بود که روند این کار در واقع چقدر طول کشید، چقدر زمان بود از زمانی که اون کمیته تشکیل شد که با حضور NGO ها بود و بعد که کمیته تخصصی تر شد.
ببینید اون جلسات NGO که با فاصله فکر میکنم یه هفته یا دو هفته هر جلسه تشکیل میشد، ولی بعد از این که در واقع این متن پیشنویس اولیه از توی کمیته اومد بیرون، در واقع اتفاقی که افتاد این بود که یه خورده طول کشید زمان تا کمیته به عبارت کارشناسی تشکیل شد. منتها ببینید همونطور که در شروع قضیه یک سری حوادث بیرونی بر این روند تاثیر گذاشت، اینجا هم همینطور. واقعیت این بود که دیگه ما الان داریم حدوداً سال 90 رو صحبت میکنیم که قضیه اومد و شکل گرفت و شروع شد. در سال 91 عملاً اصل جلسات و کمیته آغاز شد و بحث پیگیری شد. منتها واقعیت اینه که در اون زمان دولت وقت اصرار عجیبی بر این داشت که هرچه سریعتر بس پیگیری بشه، تشکیل بشه و به یه نتیجه برسه که در زمان دولت دهم در واقع
نهایی بشه.
به همین دلیل خب یه فشاری هم اومدن، حتی اونجا صحبت کردیم که آقا خب به ما زمان بدید، حدود یک سال مخالفت شد و گفتن نه ما نباید، مثلا ظرف 6 ماه باید شما این کار آماده بکنید، یعنی در واقع در شهریور و مهر سال 91 این بحث باید آماده بشه و همین تعجیل و فشار باعث شد که ما زمان کافی رو ما نداشته باشیم برای که به هر حال با این تمدیدات کار شروع شد. طبعا باز اینجا لازم به تذکره که ما دو راه داشتیم برای اینکه در واقع کار اصلاحیه قانون رو انجام بدیم. یکی این بود، خب اصلش این بود که اصلاحیه و بازنگری قانون جامعه، بنابراین این میطلبید که پای کار، اساس کار همون قانون جامعه باشه، ما اصلاحیه ای روی این قانون بنویسیم. خب این یه مقتضیاتی داشت نظر کاری. اگر قرار بود که در واقع ما این تعهد رو نپذیریم و در واقع دستمون کاملا باز باشه که بیایم یک قانون جامعه حقوق معلولان رو از نو بنویسیم، مقتضیات چیزی دیگری می بود. طبعا اون بخش اول مد نظر هم دولتی ها بود، یعنی اجماع تقریبا روی این قضیه بود، وگرنه شاید اگه دست ما بازتر بود که دوباره یک در واقع بازنگری اساسی و از پایه ای انجام بدیم، خب خیلی شرایط فرق میکرد. و هر حال بر اساس اون مقتضیات اول که در واقع پایه همون قانون جامعه است، بلکه ما اون رو باید اصلاحیه داشته باشیم و بهینه سازیش بکنیم، کار شروع شد. طبعا متناسب با مواد قانون میشد جلو رفت، مواد قانون جامعه یا حداقل موضوعاتی که تو اون مواد مطرح بود پایه پایه جلو بریم و همین اتفاق هم افتاد. کارشناسانی دعوت می شدن متناسب با شرایط هر ماده، فرضا که بحث به شهرداری مربوط می شد، در شهرداری، وزارت کشور، وزارت خونه های مختلف، که واقعیت هم این بود که همکاری های خوبی هم انجام نمی شد. یعنی خیلی باید نامه نگاری می شد، از کارشناسا دعوت می شد، از معاون دعوت می شد، معاون نمی اومد، در حد کارشناس شرکت می کردن. و این کار بعداً کار دست ما داد، برای اینکه وقتی که در این شرایط مسئولان زیرفتشون نمی اومدن و همکاری های لازم نداشتن، بعدش که بس رفت توی کمیسیون تخصصی هیئت دولت، اونجا یه دفعه می دیدیم نماینده بالاتری از یه وزارتخونه یا سازمان می اومد و اصلا اصل قضیه رو زیر سوال می برد. خب اونجا می گفتیم آقا تو نماینده اومده، خب اون زمانی که بعد اظهار نظر می کردی اون زمان بوده، چرا الان اومد؟ متاسفانه این شرایط پیش می اومد و عملاً مشکل برام ایجاد میکرد. اما به هر حال کار ادامه پیدا کرد و در نهایت حدوداً 28 یا 9 اسفند 91 متن نهایی نوشته شد و حتی من یادم 28 یا 29 اسفند موقع من داشتم متن رو اصلاح میکردم و در واقع قرار بود که ما تا قبل از سال جدید، یعنی 1 فروردین، نهایتا مدت وزارت خونه باشه که از هفته بلا فاصله دوم کاری که وزارت خونه ها برمیگردن سر کار مد آماده بشه، به این دلیل که دولت تعجیل داشت هر چه زودتر این رو تصدیق بکنه، مجلس بفرسته. اون چیزی هم که پشت قضیه بود این که بالاخره دولت دهم این قانون رو تصدیق کرده باشه. متاسفانه وقتی میگم حوادث بیرونی رو ما اثر میذاره، این هستش که بعد از که تقریبا مشخص شد نماینده دولت دهم در انتخابات امکان حضور نداره و این تقریبا قطعی شده بود در اردیبهشت سال 92، اصلا دیگه اون فشاری که روی قضیه بود برای اینکه قانون بیاد سریعا فرستاده بشه، اونها هم اصلا برداشته شد و قضیه رها شد. خب این چه مشکلی برام ایجاد میکرد؟ اینش مشکل نبود که یه دفعه فشار برداشته شد، مشکل این بود که اگه ما میدونستیم این زمان رو داریم، خب این زمان رو میخریدیم، سعی میکردیم کار پخته تر باشه، نماینده های بالا رتبه تری از وزارت خونه ها دعوت بشن. میدونید اینها در واقع فشارهای بیرونی بود که بی خود به روند قانون اعمال میشد و کارم دست ما میداد. یعنی زمان رو در یک مدتی از ما میگرفتن، آقا تعجیل، آقا جلسات سریع هم بذارید تو فلان تاریخ باید قانون بیاد، بعدش رفع رها میشد و این در واقع اون تأثیر انگیزه های سیاسی بر چیزی بود که نهایتا خودش سیاسی نیست و یه امر کاملا حقوقیه. این رو خوبه خواننده های ما بدونن که در واقع در چه فضای قانون جلو رفت و چرا هی صحبت میشد و هی از قانون خبری نمیشد، هی میگفتن چرا مسئولان مصاحبه میکنن. این علتش این بود، یعنی واقعیت اینه که اول انگیزه های سیاسی موتور محرکه بسیاری از مسئولان میشد و بعد در حالی که خود ما دنبال انگیزه سیاسی نبودیم، بحث ما این بود که یک قانونی شسته رفته و پخته بشه که در واقع خب تا سالهای سال قراره که از حقوق افراد معلول کشور دفاع بکنه و دلیلی نداره ما در واقع انگیزه های سیاسی بهمون بار بشه، ولی عملا اینطور میشد. به هر حال وقتی که قانون در اومد، خب بحث این بود که این قانون باید به کمیسیون تخصصی فرستاده بشه در هیئت دولت. قبل از اینکه قوانین در هیئت دولت مطرح بشن، مثل مجلس اونها هم روندی رو طی میکنن. از جمله کمیسیون تخصصی تشکیل میشه که در این کمیسیون وزارت خونه ای که قانون رو آورده نماینده های اصلش حضور پیدا میکنن، بسته به محتوای قانون از وزارت خونه ها، سازمان ها و نهادها دعوت میشه که حضور پیدا بکنن. کارشناسان حقوقی خود دفتر ریاست جمهوری و دولت هم حضور دارن. این بحثا پیگیری میشه تا نهایتا اون متنی که اومده چکشکاری میشه، بالا پایین میشه، بسته به این که چقدر جلو بره بعد از چندین جلسه، در نهایت یه متنی برای تسلیم به کمیسیون اجتماعی آماده بشه. حالا مسئله که اینجا داشتیم، اولا خب باز موجب مباهات ماست که شاید در معدودی از موارد، من نمیتونم بگم اولین بار بوده، شایدم بوده ولی من مستنداتشو ندارم، اما اینو به زرست قاطع دفاع میکنم، در شرایط بسیار استثنایی بوده که نماینده های بخش غیر دولتی در کمیسیون تخصصی حضور پیدا بکنن. خوشبختانه اینجا تفاهمی که ما با دوستان وزارت کار داشتیم این بود که برها لطف داشتن، میگفتن که شاید خود نماینده غیر دولتی مثل شما باید حضور پیدا بکنن که پیش بره و به همین دلیل از ما دعوت میشد در کمیسیون تخصصی حضور داشتیم. تقریبا من و آقای صابری دعوت شده بودیم. آقای صابری خیلی وقتا به علت اینکه ایشون دیگه خب نماینده شورای شهرم بود و درگیری های خودشو داشت کمتر میتونست حضور پیدا بکنه. من در واقع باید میرفتم و دفاع میکردم از این قضیه و حداقل مستنداتش هست، چه دوستان وزارت خونه ای، چه دوستان خود کارشناسان حقوقی کمیسیون. بعدها که صحبت میکردیم آشنایی بیشتر شده بود، اون جنگ و دعواهای جلسات اولمون خب خیلی شدید بود، ما دفاع میکردیم، اونها دائما این قلت میآوردن گیر میدادن. بعدا خود اونها اذعان داشتن که بابا به هر حال حضور شما باعث شده که قانون جلو بره و خیلی وقتا در واقع اونها کوتاه میمدن به خاطر دفاعی که ما میکردیم و از این جهت واقعا خوشحالم و وجدانی باید بگم که دفاع شد از قضیه و بحث جلو رفت. اما خب به هر حال اونجا کمیسیونه و نماینده های وزارت خونه مختلفی هستند. همونطور که گفتم شاید خیلی از سازمان هایی که اول نماینده های فرستاده بودن به جلسات وزارت کار در تدوین و مخالفتی با بحثا نداشتن، برخی جنبه های قانون نشن، اینجا میامدن مخالفت میکردن. خب یه فضای چالشی خیلی جدی بود و باز هم متاسفانه باید اذعان بکنم، این انتقاد منه، چون اونجا کردم اینجا هم به صراحت باید بگم، سازمان بهسیستی که سازمان اصلی متولی حقوق معلوم نام بود، خیلی وقتا در کمیسیون مثل لشکر شکست خورده شرکت میکردن. رئیس سازمان هیچ وقت تو جلسات نیومد، آقای هاشمی
درست،
معاون ایشون که آقای سخنگوی هم بود فکر کنم دو یا سه جلسه حضور پیدا کرد و در بقیه مواقع مدیر کلانی که طرف سازمان بهسیستی شرکت میکردن یکسان نبودن. هر دفعه یه مدیر کل میومد با یه سری کارشناس و این خب نشون میداد سازمان اصلی که باید پشت قانون باشه متزلزله و حتی کار به اونجا رسید که دبیر کمیسیون یک بار کتبی رسما تذکر داد به ریاست سازمان که آقا تو باید در جلسات حضور پیدا بکنی، بالاخره سازمان بهسیستی سازمان حداقل و این گلگی رو ما داریم از ریاست وقت سازمان که چگونه پیگیری میکردن بحث قانون. متاسفانه اینجا اون تفاوت یک تعهد سازمان غیر دولتی و خود تشکلهای معلولان با دولت روشن میشه. میخوام بگم که نهایتاً همه جا همین گونه هست، هر چقدر یه مسئول دولتی به هر حال تعهد داشته باشه، اونجاست که ما به همه تشکل ها میگیم که بالاخره هیچ کس اون باری رو که تشکل غیر دولتی میتونه برداره بر نمیداره. مسئول دولتی بالاخره مختزیات خاص خودشو داره، گرفتاری خاص خودشو داره، شاید اولویت های متفاوتی داره، ولی برای من معلول اولویت هم همین قانونه.
درسته.
و برای همینم براش انرژی میذارم، پاشما میستم. میخوام اینجا بگم تفاوت بخش غیر دولتی و دولتی رو، و اینجاست که همیشه ما میگیم که آقا سازمان های غیر دولتی باید نقش بازی کنن، تو صحنه باشن، پیگیری کنن، اینجا مشخص میشه. واقعیت اینه که به هر حال با تمام این نشیب و فرازها این بحث در کمیسیون ادامه پیدا کرد. شاید اول کارشناسان حقوقی اونجا خیلی زاویه داشتن رو قانون، دائما گفتن آقا این بار مالی داره، تصیب نمیشه، آخه شما اینو میگید این بار مالی شدیدی داره، دولت مقاومت میکنه. ولی الحق و انصاف خیلی از این کارشناسا در ادامه قضیه وقتی براشون توضیح داده میشد که این قانون چقدر اثرگذار هست روی زندگی افراد معلول، شما باید همراهی بکنید، کمک بکنید، الحق و انصاف خیلیشون اومدن کمک کردن، یعنی اون دید همراه رو پیدا کردن. نهایتا ما خب اینو دیگه داشته باشید، زمان زمانی بود که خب انتخابات خرداد 92 برگزار شد، دولت تغییر پیدا کرد، به تبع خود کمیسیون هیئت دولت هم تا مدت‌ها بلا تکلیف بود که بالاخره تغییرات در دولت شامل اون هم میشه یا نمیشه. و بعد از چند ماه که ما جلسات رو با دبیر اولیه کمیسیون ادامه دادیم، دبیر کمیسیون تغییر پیدا کرد و حالا بحث در یه بستر جدیدی باید ادامه پیدا می‌کرد. قطعا دولت جدید که مستقر شده بود اون فشاری رو که دولت دهم رو قضیه داشت نداشت، برای اینکه تازه آغاز کارش بود و میخواست قوانین رو به هر حال چکشکاری‌های خاص خودش رو انجام بده، بازنگری خودش رو داشته باشه. این بود که بحث در یه روال طولانی تری ادامه پیدا کرد. ای کاش این زمان رو ما همون زمانی که داشتیم قانون تدوین می‌کردیم می‌داشتیم، باعث میشه که در فضای آرام‌تر و پخته‌تر کار کارشناسی رو جلو ببره. به هر حال این مختزیات به این قانون بار شد. نهایتاً متن نهایی که از کمیسیون در اومد خب تغییراتی داشت. اون موادی که ما داده بودیم بعضاً بعضش حذف شده بود. به علت بحث ببینید، به هر حال اینو من تأکید بکنم خواننده‌ها بدونن، کمیسیون‌ها محل چالش حقوقیه. شما بالاخره باید با یک عده‌ای که تو کمیسیون نشستن به یک توافقی برسید، برای اینکه رأی گرفته میشه. شما نمیتونید اونجا حرف خودتو بزنی، باید برید دفاع بکنی، بسته به اینکه چه جور دفاع بکنی و چه جور بتونی همراهی جمع رو به دست بیاری قانون پیش میره. طبعا اینجا میشه محل بدبستان، به این معنا که شما ممکنه توی 5 مورد 6 مورد 7 مورد بحثت جلو بره، تو مورد هشتمی رأی شما نچربه. و قطعا چون فضا فضای مقابله نباید باشه، این هستش که یک جایی شما به هر حال باید یک جای کوتاه بیای، برای اینکه یک جاهای مهمتری بتونی امتیازات اساسی تری رو بگیری. یه جایی هم کسان بالاخره بحث دیگه، یه جایی هم وامیستی شما محکم بگی آقا من عقب نشینی نمی کنم از این خواستم، کوتاه نمیام، اونا هم میگن آقا ما به این دلیل به این دلیل خواسته رو تایید نمی کنیم. میخوام بگم که فضا فضای چالشیه. و نهایتاً یه متنی که از کمیسیون در میاد یه متنی است که یک جاهایش منطبق با خواسته شما شه، جای شما کوتاه اومدید امتیازاتی دادید، یک جایی بالاخره اون متن اولیه نیستش که شما رفتین روش و دفاع کردید. اما در کل میتونم بگم که شاید حدود 60-70%، من خیلی محتاطم توی درصد دادن، برای اینکه خب درصد بحث خیلی دقیق ریاضیه، ولی میتونم بگم اکثریت موادی که تصدیم شد اکثریت موادی بود که ما میخواستیم، اما یک سری از مواد رو از دست دادیم، یک سری از مواد با دگرگونی هایی تصویب شد، جرح و تعدیل هایی شد که به هر حال حاصل کار کمیسیون بود. بعد که متن آماده شد، این متن به کمیسیون اجتماعی میره که خب در کمیسیون اجتماعی و اصلی دولت دیگه وزرا حضور دارن و میان دیگه اون مت چکشکاری شده رو یک بار دیگه رأی گیری های نهایی رو انجام میدن. تقریبا اینجا کار سرعت خیلی بیشتری به نسبت کمیسیون داره، چون وزرا شرکت میکنن، وزرا هم وقت زیادی ندارن که جلسات زیادی رو برای حل لایحه بذارن، میان سعی میکنن ظرف 2-3 جلسه بحث رو ببندن، یعنی و در واقع اون متن نهایی که بعد بره هیئت دولت آماده بشه. اونجا هم قطعا باز ما تلفاتی رو روی مواد داشتیم، برخی از مواد رو به هر حال وزرا تمکین نکردن و تغییراتی بوده. اونجا دیگه ما واقعیت اینه که انجیو ها دیگه دخل و تصرفی نداریم، حتی دولتی ها هم در سطوح مدیریتی و کارشناسی حضور ندارن، در واقع بحث در حد وزیر هست و نهایتا معاون وزیر که میره اونجا دفاع میکنه و متنی آماده میشه به هیئت دولت میره. در واقع متن ورودی هیئت دولت متنی بود شامل 66 ماده و در واقع اون متن باید تصویب میشد. اتفاقی که در 10 خرداد افتاد،
10 خرداد
همین امسال، سال جاری، بله، ما از بحث 92 اومدیم تا سال 93 و خب در یه مقطعی دیگه بحثا متوقف شد، منوط به این بود که دولت در واقع وزیر کار کی میتونه کمیسیون اجتماعی است رو تشکیل بده و بعد از اون چه فرصتی هست که متن برای تصویب به هیئت دولت بره. اونجا شد دیگه ما واقعا نقش نداشتیم، البته دوام تاکید میکردیم، با وزیر صحبت میشد که متن هر چه زودتر به هیئت دولت بره، ولی خب میدونیم به هر حال دولت هم اولویت هایی داشت، بحث اصلی بحث توافق هسته‌ای بود، تمام انرژی دولت اونجا بود و خب نمیتونیم بگیم که این فضا تأثیر نمیذاشت، نه رو قانون و اولویت بررسیش، بلکه رو هر قانون دیگه ای. به هر حال دولت اولویتش اونجا بود و نهایتا بحث در 10 خرداد 94 در هیئت دولت تصویب شد. ما تا اتفاقاتی اونجا افتاد، از جمله این بود که متن 66 ماده ای، حالا چند مادهش هم حذف شد. نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که متن به دو بخش تقسیم شد. در واقع دولت این استدلال رو داشت که ظاهرا هم این استدلال فقط راجع به قانون معلولان نیست، در قوانین دیگه ای هم دولت این استدلال رو داره که موادی رو که خود دولت، هیئت دولت میتونه تصویب کنه و با استفاده از اختیاراتش مصوب کنه و به دستگاه اجرایی بده، تشخیصش اینه که این مواد رو احاله نده به مجلس،
درسته.
چون اختیاراتش رو داره و اگر تشخیص میده که این باید مصوب بشه و هیئت دولت مصوب میکنه، خودش هم مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی میده و موادی رو به مجلس میدن که در واقع در اختیارات دولت نیست یا الزاماً مجوز مجلس رو میخواد یا به طور غیر مستقیم تاییدیه مجلس رو میخواد، مثلا به این معنا که موادی است که باید بارمالیش در مجلس تصویب بشه، در نتیجه خب باید بره مجلس راجبش اظهار نظر بکنه. این بخش از مواد قانون به اسم لایحه به مجلس ارائه شد. در واقع اون چیزی که در هیئت دولت مصوب شده، برنامه جامع حمایت از حقوق معلولانه، این برنامه دو بخش داره، مصوبات هیئت دولت و لایحه، در حالی که اون چیزی که ما به عنوان متن پیشنویس 66 ماده‌ای به هیئت دولت تقدیم شد، اون رو کلن بهش میگفتیم لایحه حمایت از حقوق معلولان. میخوام تأکید بکنم که برخی موقع ممکنه شباهت های لفظی خواننده های ما رو گیج بکنه، اون چیزی که به عنوان لایحه امام دولت دادیم همون لایحه‌ای نیست که الان داره میره به مجلس. اون لایحه در دولت به اسم برنامه جامع تصویب شد. برنامه جامع دو بخشه، یکی بخش مصوبات هیئت دولتی که اصلا به مجلس نمیره، در قالب 28 ماده تصویب شده و مستقیم به دستگاه‌های اجرایی میره، یک بخشی از مواد که مجوز مجلس رو میخواد در قالب 25 ماده به مجلس فرستاده میشه. خب
من ببخشید مهینی کلامتون رو اینجا قطع بکنم، یک سوالی جا پیش میاد، سوالی که قطعا دغدغه خود شما در حالا اولویت هست و به طریق اولا دغدغه معلولان هم میتونه باشه، کما اینکه خب به هر حال در صحبت‌های جسته گریخته زمانی که اعلام شد دوپاره شده و خود شما هم در روزنامه ایران سفید یاد داشتی اگر خاطرتون باشه نوشتین، خب بالاخره این دغدغه رو ایجاد کرد که این دوپاره شدن برنامه جامعه میتونه ایجاد خلل‌هایی رو بکنه که شاید در دولت فعلی، حداقل اون بخشی که مربوط به مصوبات هیئت دولت هست، در دولت فعلی این خلل ها به وجود نیاد. ولی آیا به لحاظ ضمانت اجرایی دولت یا دولت های بعدی هم قائل به این خواهند بود؟ راجع به این هم حالا چون داری توضیح میدید،
ببینید اینجا بین در واقع انجیو ها و بدنه دولت زاویه نگاه وجود داره. خب گفتم استدلالی که پشت قضیه هست درباره این که برنامه جامع در قالب دو بخش در دولت تصویب شد، ببینید یه استدلال حقوقی پشت قضیه است، یه استدلال سیاسی. حقوقیش اینه که خب آقا ما وقتی میتونیم موادی رو خودمون مصوب کنیم و مستقیم به دستگاه اجرایی بدیم، روند اجرای قانون تسریع میشه. خب چون سریعا دولت تصویب میکنه، به دستگاه زیر مجموعش هم میگه آقا اجرا کنید دیگه. نگاه سیاسی که به نظر من پشت این قضیه هستش، به هر حال این هستش که آقا در دولت ما اختیاراتی داریم که این اختیارات رو به نهاد مقننه وا نمیگذاریم و اون بخشی از در واقع مواد رو به مجلس میفرستیم که فراتر از اختیارات ماست و در واقع مجلس باید راجبش نظر بده. ما اصلا نمیخوایم به این حیطه وارد بشیم. من میخوام از دیدگاه جامعه هدفم که افراد معلوله به قضیه نگاه بکنیم. قطعا نگاه سیاسی هم نداریم، شما رویکرد سیاسی اصلا به این بحث نداریم. اون بحثی که ما داریم این هستش که حقوق معلولان چگونه باید در بستر شرایط فعلی کشور جلو بره. اون این هستش که از این دیدگاه ما به قضیه نگاه بکنیم. آره، ما اینجا یک زاویه‌ای با این استدلال پیدا میکنیم که اون بخشی که استدلال سیاسی دولت نمیخواد اختیاراتشو مجلس با بذاره، اون اصلا ما ورود نمیکنه، هیته ما نیست. درباره اینم که اگر این مواد از دیدگاه حقوقی یا اجرایی در واقع بگم نه حقوقی ابلاغ بکنیم دستگاه اجرایی تسریع میشه، اون بحث ما حرفی نداریم، میتونه نکته درستی باشه. اما ما از دو زاویه قابل نقد این تبدیل لایحه به برنامه جامع و انقسام برنامه به دو بخش. یکی همون نکته که شما اشاره کردید، این هستش که آره هیئت دولت فعلی این رو به عنوان مصوبه میده دستگاه اجرایی اجرا میکنن، اما چه تضمینی هست هیئت های دولت بعدی هم اینو اجرا بکنن؟ باز برخی از دوستان دولتی اینگونه استدلال کردن که آقا تغییر مصوبات هیئت دولت خیلی کار ساده‌ای هم برای هیئت‌های دولت بعدی نیست. به عبارت دیگه مصوبات هیئت دولت از استحکام حقوقی خوبی برخورداره و در واقع اگر هیئت‌های دولت بعدی نقیضش رو نیارن به قوت خودش باقیه. حرف درستیه، ما اینو تایید میکنیم. اگر مصوبات این هیئت دولت رو هیئت‌های دولت بعدی نقض نکنن، همچنان اینا به اعتبار خودشون باقی. اما به هر حال این رو رفع نمی‌کنه که نقض احکام هیئت‌های دولت قبلی آسان‌تر از نقض قانون مصوب مجلسه. به این دلیل ما می‌خوایم اینو تأکید بکنیم که انتظار داشتیم و داریم که قانونی که اینقدر روش زحمت کشیده شده، دغدغه‌هایی که این همه افراد معلول دارن، دو سه سال خون دل خوردن تا این قانون اصلاح بشه و خون دل‌های زیادی خوردن که قانون جامع سال 83 به طور کامل اجرا بشه، بعد از این همه روند به نظر ما میومد که اگر هیئت دولت با این نگاه که استحکام حقوقی کافی داشته باشه قانون حقوق جامع معلولان این رو یک پارچه به مجلس میداد، به نظر من بسیار مثبت می بود. ضمن این که تناقضی نداشت. ببینید شما اون بخشی از لایحه رو که خود دولت مصوب کرده، خب از همین حالا میتونه به دستگاه اجرایی بده و منتظر مصوبه مجلس نشینه. دقت کردید؟ ولی حسنش این بود که اگر به مجلس میرفت قانون میشد، استحکام حقوقی مناسبی پیدا میکرد که برای هیئت‌های دولت بعدی هم لازم الاجرا باشه. یه مشکل دیگه ای که باز این تقسیم برنامه جامع الان ایجاد کرده اینه که لایحه‌ای که در واقع این لایحه‌ای که الان در قالب 25 ماده داره به مجلس میره، ببینید تجانس یک لایحه رو نداره. این واقعیت شما لایحه رو نگاه میکنید، یک سری جزیره است از نظر حقوقی که ارتباط ماهوی با هم دیگه پیدا نمیکنن. خب اون یک پارچگی لایحه از بین رفته. در نتیجه مجلس شاید حق داشته باشه اگه اومد لایحه رو بررسی کنه بگه آقا این لایحه که به من دادید یه سری مواد پراکنده است، بقیهش کجاست؟
بله.
خب شما اگه بیاد بگید این بقیه رو من در حال رو مصوبه برای اجرا دادم، به هر حال شاید مجلس ایراد بگیره نظر حقوقی که شاید اون مصوبات رو اگه ما تکمیل میکردیم توی مجلس میتونستیم تکمیل بکنیم، اگر ضعفی داره رفع بکنیم و اون موقع ابلاغ میکردیم که اون موقع هیئت دولت میتونست این مصوبات رو با پشتوانه مجلس هم در واقع به دستگاه اجرایش ابلاغ بکنه. خب الان ممکنه اون انسجام رو چون واقعا نداره این لایحه، بخشی از موادی که تو این لایحه بوده رفته تو مصوبه و اون انسجام رو نداره، به هر حال به نظر من نظر حقوقی ایراد. خب و مجلس میتونه بهش ایراد بگیره، ضمن این که حالا مشکل بعدی که ما الان پیدا کردیم این هستش که در جریان همین انتقال دولت ها از اون دولت به این دولت و اون داستانی که نوشتن این قانون در واقع برداشت، الان مشکل اینه که ما الان در زمانی هستیم که مجلس فعلی چند ماه دیگه بیشتر اعتبار نداره و با توجه به این که مجلس به دولت اعلام کرده که شما باید اولویت‌های حقوقی خودتو به ما اعلام بکنی که ما تو این فرصت کم که به همه لوایح نمیتونیم برسیم، کدوم لوایح از دیدگاه شما اولویت داره؟ دولت 20 لایحه رو بر اولویت اعلام کرده و اولویت بندی کرده به مجلس داده که تا زمانی که 20 تا اعلام کرده بود هنوز قانون جامع تصویب نشده بود در دولت. در نتیجه الان البته دولت میخواد این رو به صورت لایحه به مجلس بده، ولی به نظر میرسه که این جزء اولویت‌هایی رو که به مجلس اعلام کرده نیست،
یا اگر اولویت هم هست اولویت‌های بعدی خواهند.
نه به هر حال اولویت نیست دیگه، حالا اگه مفهوم اولویت رو در واقع ارجحیت بدونیم تو این زمینه، جز اون 20 ارجحیتی که دولت به مجلس اعلام کرده برنامه جامع یا لایحه حقوق معلولان نیست، در حالی که اونو داره به مجلس میده. پس مجلس میتونه بر اساس اعلام اولویت‌های خود دولت به لایحه رسیدگی نکنه، بگه آقا این جزء اولویت شما نیست، مگر اینکه مجلس خودش بیاد رأساً این رو براش حساسیتی قائل بشه که وارد بشه بهش. خب که اون هم وقتی وارد بشه ما نمیدونیم با توجه به توضیحی که دادم که لایحه ممکنه اون انسجام رو نداشته باشه، حالا نظر مجلس راجبش چی باشه. واقعیت اینه که ما الان در موقعیتی قرار داریم که به نظر میاد، من ترجیح میدم که این اتفاق نیفته، ترجیح میدم که خود مجلس با توجه به حساسیتایی که مثلا فراکسیون حمایت از حقوق معلولان بتونه تو مجلس ایجاد بکنه این رو بیاره و در اولویت قرار بده، ولی مطمئن نیستیم به این. در نتیجه خیلی خوشبین نیستم که تو این چند ماه مجلس ورود بکنه و از بررسی لایحه و مجلس آینده، اگه این مجلس ورود نکنه، مجلس آینده بخواد ورود بکنه، میدونید که مجلس دیگه در واقع از خرداد سال دیگه در واقع اون اعتبار رو خواهد داشت بیاد ورود بکنه. به هر حال چند ماه اولیه مجلس برمیگرده به هر حال به این که خود مجلس مستقر بشه، نمیدونم به هر حال فرکشن ها مشخص، یعنی خیلی مجلس چیز نداره. عملا ما در خوشبینانه ترین شکل نمیتونیم روی ورود مجلس به بحث لایحه قبل از 6 ماهه دوم 95 امیدوار باشیم و نظر من، البته شاید سایر دوستان نظر دیگه داره، ولی با توجه به تجارب و شرایط این گونه نشون میده. و خب ما این زمانها رو میتونستیم برای مستحکم کردن بحث حقوقی خود لایحه بذاریم که عملا خب این اتفاق نیفتاده. عملا
خب ما این اتفاقا نکته ای رو گفتیم چون نمیشه مقفول بگذاریم اون بخشی که تحت عنوان لایحه قرار حالا به هر حال بره صحن مجلس، برای فصل بندی های صورت گرفته بر اساس لوایحی که ارائه میشه و حالا خودتون هم اشاره کردین که بخشی از موادی که در این فصول هست خب در مصوبات داخلی هیئت دولت هستش که قرار هست اجرا بشه. حالا صرف نظر از این صحبت، خود این فصل بندی ها بر اساس معیار خاصی صورت گرفت؟ چون مثلا اول که خب بعد از کلیات بحث مناسب سازی محیط شهری، بعد کارآفرینی، بعد همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. اینها اولویت بندی‌ها بر اساس استاندارد یا شاخص‌های خاصی صورت گرفت؟
ببینید، وقتی که اصلا بحث تدوین قانون پیش اومد، طبعا ما نظرمون این بود که بیایم نیازهای مختلف افراد معلول رو در فصولی مشخص بکنیم و هر فصلی بیاد به نیازهای مشخصی جواب بده. قطعا مثلا کارآفرینی و اشتغال برای افراد معلول یکی از نیازهای عمده است که میطلبه مجموعه موادی که در واقع تو این فصل میاد یک طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها رو توی بخش اشتغال تعریف بکنه. یا بحثی که مثلا درباره خدمات بیمه‌ای و توانبخشی به افراد معلول هست، بحث حمایت از خانواده در واقع به عنوان فصل دیده بشه، بحث نیاز افراد معلول به خدمات ورزشی، بخش فرهنگ. خب اینها رو ما دیدگاه‌های راجبش داشتیم، ولی واقعیت اینه که در مسیر همون روند در واقع 3 سالهی که طی شد تو این بحث، خب اینا دچار دستخوش تغییراتی شد. یعنی بسته به این که مواد بالا پایین می شد، در واقع انسجام اون دیدگاه اولیه به هم خورده، هرچند در خروجی نهایی هم تلاش شد انسجامی وجود داشته باشه که کم و بیش هست، اما شاید اون انسجام مورد من نظر ما نبود. مثلا ما اصلا مواد فصل ورزشمون اصلا این فصل جدایی بود، فصل خدمات فرهنگیمون این فصل جدایی بود، در حالی که اینا ادغام شد عملا، در حالی که به نظر ما نظر جنس تجانسی با هم دیگه دارن و اینکه هر کدوم اونقدر اهمیت داشتن که سرفصل خاص خودشونو داشته باشن. یا فصل دسترس پذیری که در فصل بس مناسب سازی در واقع دیده شد به صورت منسجم. ما در قانون جدید خب توجه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان کردیم، خب برای اولین بار تلاش شد که در اونجا یک انسجامی دیده بشه. خانواده رو دیدیم، برای اولین بار گفتیم که خانواده افراد معلول باید حمایت‌هایی را ازشون صورت بگیره. اگه قراره یه فرد معلولی در بطن خانواده زندگی بکنه، خانواده رو که نمیشه رها کرد، باید این حمایت‌ها به طور مشخص دیده بشه از بحث خانواده. بحث فرهنگ سازی رو یک فصل دیدیم که فرهنگ سازی که من تو میگم متاسفانه در مسیر تحولاتی که پیدا شد اون انسجام اولیه رعایت نشد، برخلاف دخل و تصرفی توش شده، ولی به طور کلی این فصل بندی ها بر این اساس هست که به حقوق مختلف افراد معلول توجه بشه. یکی از ویژگی هایی که اصلاحیه داره و خیلی مهمه به نظر ما بحث تامین اجتماعی که برای اولین بار ما برای دولت در واقع این تکلیف رو قائل شدیم که افراد معلولی رو که فاقد شغل و درآمد هستن تامین اجتماعیش رو بر عهده بگیره و این تامین اجتماعی رو در واقع کف حقوق کار دیدیم در طول سال. این باعث میشه که از اون بحث‌های خیلی چالشی بود، مقاومت‌های قطعا زیادی روش میشد چون بار مالی خیلی جدی داشت، ولی کوشش شد که یک بار برای همیشه در واقع این وضعیت مستمری‌های ساماندهی بشه، یه حساب کتابی داشته باشه، تعریفی بشه که آقا مستمری که به فرد داده میشه خب باید نیازهای زندگیشو بپوشونه، یه کفی باید داشته باشه. این که ما بیام هر سال 30,000 تومان به اسم مستمری به فرد معلول بدیم، سالی هم 20% بذاریم روش، خب چه میدونم 20% 40 تومن میشه 8 تومن، حالا سال بعد این میشه 48 تومن، شما به دوباره 20% 48 تومن رو بذارید روش. اولا ما در همین سالهای منتهی به سال 90-91 شاهد تورمهای بالای 30-40% بودیم که بخش عمده از ارزش پول رو از بین برده. در نتیجه این افزایش های 20-30% سالانه عملا شاید فقط تورم رو بپوشونه و چون کف خیلی پایین گرفته شده عملا مشکل افراد معلول رو حل نمی کرد. و در بحث اشتغال تلاش شده که عمدتا توجه بشه به حمایت از اشتغال در بخش غیر دولتی، برای که ما تو این سالها اشتغال دولتیمون ضعیف شده و اگه قرار بود افراد معلول ما فقط منوط بکنه به اون سهمیه استخدام 3%، حتی در شرایطی که اینها خوب هم اجرا بشه باز پاسخگوی نیاز افراد معلول نبود در خیلی از زمینه ها که خب تلاش شده دیده بشه. برای اولین بار وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی رو به خصوص برای نابیناها قابل توجه، حتی ما مورد اعتراض قرار گرفتیم از جانب برخی از NGO ها که چرا انقدر شما موادی رو که برای نابیناها گذاشتین زیاده. حتی استعداد اصلا رو غیر کارشناسی بود، در واقع این دوستان مقدار خلط مپس میکردن، شاید دنبال منویات دیگه ای بودن. دلیل این هستش که ما در یک سری از مواد نیازهای افراد نابینا رو دیدیم این نبود. حتی این دوستان اینطوری استدلال کرده بودن که خب چون ماهینه و صابری خودشون از نابیناهان وزن بیشتری به اون طرف دادن، که واقعا این حرف هم غیر منصفانه هم غیر کارشناسیه.
بله.
دلیل این که در یک جاهایی ما نابیناها رو پررنگ‌تر دیدیم این بود که در بحث‌های دسترسی به خدمات فرهنگی ارتباطی این نابینایانن که به علت شرایط ویژه‌شون با محرومیت روبرون. مثلا اگه بحث کتاب و روزنامه و مطبوعات و نشریات مطرحه، ببخشید بین یه فرد جسمی حرکتی با یه فرد عادی که تفاوتی وجود نداره.
بله.
این نابینا هستن که کتاب رو باید در فرمت‌های خاص برین، دروشنما یا فایل‌های الکترونیکی یا گویا دریافت بکنن. در نتیجه خب اونجا باید این حقوق دیده می‌شد. کمان که در یک سری از جاهای دیگه افراد ناشنوا رو ما بولد کردیم چون استفاده اونها از یک سری محصولات فرهنگی مشکل دار بود. در نتیجه میخوام بگم که تو اونجاها برای اولین بار تلاش شده که حقوق این افراد نابیناها ناشنوا به طور عمده دیده بشه و در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا حالا به طور جد وارد این عرصه نشده بود که اصلا مسئولیت مشخصی در تولید کتب، متریات، نشریات برای افراد نابینا داره، که خب این مسئولیت الان براش گذاشته شده. یا بحث نیازهای ویژه نوین افراد از جمله مثلا دسترسی به سایت ها
دوست.
که خب الان مقرر شده که وزارت ارتباطات مکلف استاندارد طراحی و در واقع خدمات پایگاه‌های اطلاعاتی رو، همون دیدارگاه‌ها یا همون سایت‌ها رو به گونه‌ای وضع بکنه که دسترسی نرم‌افزارهای افراد نابینا رو به این سایت‌ها تضمین بکنه. خب این پیشرفت جدیدی است متناسب با استانداردهایی که در دنیا تضمین شده و نیازهای جدید افراد نابینا. به هر حال تلاش شده که به نیازهای بیشتری از افراد معلول در قانون تا جایی که واقعا توانمون بوده توجه بشه، رسیدگی بشه، دیده بشه. یکی از نقاط عطف قانون بحث نظارت بر حسن اجرای قانون بود، اون چیزی که خیلی از بچه‌های نابینا یا معلولان درباره قانون جامعه ازش شاکی بودن.
خیلی.
که خب تو این قانون ما البته پیشنویس اولیه‌مون تشکیل شورای عالی امور معلولان بوده، همچنان هم بر این امر اصرار می‌ورزیم. ببینیم انشاءالله تو مجلس میتونیم این کارو بکنیم یا نه، که در واقع شورای با در رأسش رئیس جمهور یا نماینده تامل اختیار رئیس جمهور تشکیل بشه با شرکت وزرای مختلف که بتونن بر حسن اجرای همین قانون نظارت کنن. این نقطه عطفیه، واقعا در قانون قبلی وجود نداشت. در اصلاحاتی که در قانون شد در کمیسیون ها این به شورای هماهنگی امور معلولان کاهش سطح پیدا کرده و وزیر تعاون رئیس شورا هست. استدلالی که دوستان داشتن این هستش که شوراهای عالی خیلی وقتا تشکیل نمیشه، رئیس جمهور مشغله داره و نمیرسه شوراهای عالی رو تشکیل بده، ولی شورای هماهنگی به ریاست وزیر خیلی امکان پذیرتره. به این دلیل این کار رو انجام دادن. ما این استدلال رو خوب ضمن این که میفهمیمش نمیپذیریمش. دلیلش این هستش که تأکید داریم از اونجایی که بسیاری از امور معلولان با مدیریت‌های میانبخشی و فرابخشی باید حل بشه، جا داشت که شورای عالی حفظ میشد. نهایتاً این هستش که رئیس جمهور بالاخره شخص تامل اختیار رو به عنوان نماینده خودش مثل معاون اول رئیس جمهور میتونست در شورا بگذاره که شورا تشکیلم بشه و مشغله های رئیس جمهور مانع تشکیل این شورا نشه. ولی در واقع تشکیل شورا در سطح عالی امکان رو میداد که حتی در جایی که وزرا ممکنه اختلاف رأی داشته باشن در اجرای قانون درباره حقوق معلولان، شخص رئیس جمهور که بالای قوه مجریه وایساده و اختیار بالا دستی رو داره مداخله بکنه و قضیه رو حل بکنه.
برسته.
در حالی که الان فرض این وزارتخونه این قانون رو خوب اجرا نکنه، قطعا وزیر تعاون با تمام تعهداتی که به این حوزه داره از اختیارات مشخصی برای پیگیری این امر از وزیر همردیف خودش برخورداره. خب چون به هر حال همه وزیرن، ولی اگر رئیس جمهور بود یا نماینده تامل اختیار رئیس جمهور خب بس فرق میکرد. به هر حال حداقل شورای هماهنگی در قانون اومده تشکیلش، که باز نقطه عطفیه. امیدوارم حالا ما بتونیم این شورا رو به شورای عالی ارتقا بدیم، که البته اینم تاکید میکنم در شورای هماهنگی یا شورای عالی نماینده شبکه های ملی تشکل های معلولان حضور دارن و این تضمین میکنه حضور افراد معلول در بالاترین سطح تصمیم گیری در اداره امور خودشون. و این پیشرفت خیلی شایانیه که از دیدگاه حقوقی تو کشور اتفاق افتاده و این رو نباید دست کم گرفت. من یه نقطه ای رو در مصاحبه قبلی گفتم، لازم اینجا تأکید بکنم که از همه تشکل‌ها خواستم که باز هم در بهبود لایحه یا نظراتی که دارن کمک بکنن که حداقل توی مجلس، حالا چه این مجلس باشه چه مجلس بعد، ما بتونیم قانون رو باز استحکام حقوقیش رو تقویت کنیم. تأکید میکنم که تشکلات این حوزه فعالیت بکنن، اما باز یه آفتی رو میبینم. من واقعا خواهشم از برخی از انجمنها این استش، دیدم چند تا از انجمنها اومدن جداگانه کمیته‌ای رو تشکیل دادن و تصمیمشون هم اینه که مثلا نظرات رو ما مستقیم برای دولت بفرستیم. من تأکید میکنم این کار غلطه. ببینید، شما نمایندگانی داشتید، اصلا بحث معینی صابری یک کس دیگه ای نیست. خب ما بالاخره مسئولیتایی داریم، حالا من به عنوان مدیر عامل شبکه تشکلات نابینا، آقای صابری به عنوان رئیس هیئت مدیره، ما بالاخره نماینده شما بودیم. بدون اینکه شما حضوری داشته باشین 3 سال این بار رو کشیدیم. الان تاکیدم اینه که اگر قرار باشه هر انجمنی بره جدای نظری رو به دولت بده، باز خیلی از این نظرات با هم دیگه تناقض داشته باشه. تاکیدم اینه که دوستان موقعیت خودمون رو تضعیف کنیم. من خواهش کردم اگرم این کار رو نکنن، من خرده‌ای به کسی نمیگیرم، فقط آفتاشو دارم میگم. من اجازه دارم که نظرات اگه میخواید بفرستید برای ما بفرستید متمرکز، که بتونیم یک پارچه کنیم این نظرات رو، اگر ضعفی داره اصلاح بکنیم که بتونیم ببریم توی مجلس و دفاع بکنیم ازش. این که هر انجمنی بخواد جدا نظر برای مسئولین دولتی یا مجلس بفرسته، یک تشتت آرایی رو به وجود میاره که مطمئن باشیم به بهبود این روند کمک نمیکنه. حداقل این رو بپذیریم، دوستان شما هستن دارن کمک میکنن، شاید به علت اینکه دیگه درگیر این روند بودن چند ساله، شاید یه اشراف بیشتری از نظر کارشناسی داشته باشن. هیچ اشکال نداره که ما نقاط قوت هم رو بپذیریم، نقاط ضعف هم رو پوشش بدیم، در نتیجه بالاخره سعی بکنیم یه دست واحد بشیم. این که هر کی ساز خودشو بزنه، دیدیم خیلی وقتا نظراتی از جاهای مختلف اومده که نظرات کارشناسی نبوده، خیلی به نظرم به اعتبار ما کمک نمیکنه. ولی اگه نظرات یک جا جمع بشه، حقوق انجمن هم محفوظ، ما که بحثی نداریم. اگر انجمن نظر کارشناسی بده، قطعا با ذکر اینکه اون انجمن این نظر رو فرستاده حمایت هم میکنیم، ولی اجازه بدید نظرات به یک جایی یه پالایشی بشه بعد.
من یه سوال کوچک که به عنوان سوال پایانی هست، البته شما در خلال صحبت هاتون اشاراتی کردین و ضمن اینکه شاید هنوز پاسخ مفصل الان وقتش نباشه، منتها این چیزی هستش که در بعضی امور خاص گریبان معلولان رو، حالا چون جامعه هدف مخاطبان روزنامه ایران سپید نابینایان هستن، خب بیشتر نابیناها رو گرفته و اونم عبارت از همون اجرای ناقص یا ناصحیح یا حتی اصلا عدم اجرای برخی از مفادی بود که در قانون جامعه سابق، یا همون سال 83 که هنوز هم فعلا از نظر قانونی لازم و اجرا هستش، وجود داشته. من جمله بحث همین هواپیمایی و امثال اون. حالا این مسائل به طور دقیق وقتی که تصویب بشه در مجلس و دیگه قرار به لازم الاجرا بودن اونها باشه از نظر حقوقی و قانونی، پیشبینی خود شما و دورنما و چشمانداز خود شما در بحث اجرای صحیح و درستش چی میتونه باشه؟
ببینید، بعد به هر ماده‌ای توجه بکنیم متناسب با شرایطش. گفتم در قانون قبلی که از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم فقدان نظارت بود. من پیشبینیم اینه با تشکیل شورای هماهنگی، یا اگه بتونیم شورای عالی رو تشکیل بدیم، وضعیت نظارت بهبود کیفی پیدا میکنه. یعنی با توجه به اینکه وزرای دستگاه های مختلف هستن، وزارتخونه مختلف هستن، میشه در واقع اجرای قانون رو مرتبط با هر دستگاه و وزارتخونه به شکل جدی پیگیری کرد. ما قطعا اون مشکلات سابق رو نداشته باشیم. این نکته مهمیه. درباره تک تک موادم باید جداگانه درباره شرایط خودش صحبت کرد. این که اولا تأکید میکنم سهمیه 3% استخدامی افراد معلول حفظ شده، شایعاتی بود که این سهمیه حذف شده، اینجوری نیست. سهمیه 3% در قانون حفظ شده و پابرجاست. البته ما پیشنهاد ارتقا به 5% رو داده بودیم، اون ارتقا رأی نیاورد. استدلالی هم که دوستان داشتن، استدلال مخالفت مثلا با حقوق افراد معلول نیست. واقعا من اینو روشن کنم، دوستانی که مخالف این قضیه بودن استدلالش این بود که آقا همین ظرفیت 3% رو ما نتونستیم اجراییش بکنیم، بنابراین مشکل میزان سهمیه نیست، مشکل شیوه اجراست. در نتیجه ما بیم انرژیمونو بذاریم ببینیم که همین 3% درست اجرا بشه، تا اینکه بیم 5% بذاریم ولی همون 5% هم دوباره اجرا نشه. خب استدلالی بوده در حد خودش، هرچند حالا شاید جوابای دیگه هم میشد به این قضیه داد، ولی به هر حال سهمیه 3% حفظ شده. درباره بلیط ها در واقع در قانون جدید پیش بینی شده بود، پیش بینی شده نه به عنوان مثال منم جانم جواب دادم که وزارت تعاون مکلفه در واقع هزینه اجرای این بلیط نیمبها رو در بخش های غیر دولتی پیش بینی بکنه و تخصیص بده. در قانون قبلی این وجود نداشت. یعنی ببینید قانون میگفت آقا شرکت ها باید این بلیط نیمبها رو اختصاص بدن. مثلا شرکت رجا، شرکت رجا استدلالی که داشت میگفت آقا باشه من اجرا میکنم، اما طبق همین قانون، یعنی طبق قانون مصوبات کشور، من شرکتم، شرکت باید سود بده. درسته که الان بخش عمده از شرکت های دولتی ما زیان میدن و اینم نقض قانونه. خب یکی از بزرگترین عرصه های کسری بودجه دولت هر سال بودجه شرکت های دولتی متاسفانه، این باید حل شه. یعنی دولت بالاخره باید اینا جمع جورش بکنه. اما به هر حال شرکت ها استدلالش این بود که ما باید سود بدیم، شما که برای ما تکلیف میذارید به ما بگین پولش از کجا بیاریم. یعنی شما میگید یه فرد معلول ما با نیمبها جابجا بکنیم، همین الانم که ما داریم بهای کامل میگیریم هر سال داریم زیان میدیم، چون مثلا دولت دست ما رو در این که بلیط حالا قطار یا هواپیماها رو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین بکنیم بسته، برای ما یک سری تکالیف گذاشتن. این تکلیف ها باعث میشه مثلا ما آخر سال سود که نمیدیم هیچی، اینقدر زیان میدیم، میریم از خود دولت میگیریم جبران میکنیم. حالا شما میدی تکلیف دیگه هم برای ما میذارید، میگید همون پولی هم که از مردم میگیرید باز از معلول نصفشو بگیرید. خب این متفاوتی کی باید ما بده؟ متاسفانه دولت‌های قبلی اینو پیش بینی نمی‌کردن تو بودجه سالانه. یعنی مثلا وزارت راه که باید این بودجه رو پیش بینی می‌کرد، بهش رجا تخصیص میداد، نمیداد و به همین دلیل قانون اجرایی نمی‌شد. خب توی قانون جدید پیش بینی شده که در واقع وزارت زیرب بیاد این میشه گفت یارانه رو پیش بینی می‌کنه توی بودجه سنواتی و به شرکت‌ها تخصیص بده که این مشکل پیش نیاد. در واقع
صحبت های تخصصی تر انشاءالله به مرور با هم خواهیم داشت، قطعا با بازخورد هایی که دریافت میکنیم.
حتما دوستان میتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن، چه به صورت کامنت هایی که تو سایت ایران سفید بذارن، چه زنگ بزنن به دفتر روزنامه سوالاتشون رو مطرح بکنن،
برای
همون سامانه پیامکی ما هست در اختیارشون هست، این هم میتونین سوالاتتون اونجا مطرح کنید، قطعا جواب خواهیم داد. دوستان قانون رو که ما هفته پیشم الوعده وفا واقعا این کار کردیم، اومدیم در روزای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بخش عمده از روزنامه رو اختصاص دادیم به قانون. شاید برخی از دوستانم مثلا از دیدگاه مطبوعاتی ایراد بگیرن که چرا این کار رو کردیم، ولی از اونجا که روزنامه ایران سپید تنها رسانه سراسری و فراگیر اطلاع رسانی به افراد نابینا و کمبینا هست، من فکر کردم جا داشت که در دوست شماره مطالب دیگه ای رو که شاید قطعا نیاز بچه ها هست اما نه به ضرورت قانون، اون رو حذف کردیم، قانون رو اطلاع رسانی کردیم. میتونستیم قانون رو توی سایت بذاریم، اما یه خیلی از دوستان میگن ما به سایت دسترسی نداریم یا اهل کامپیوتر نیستیم. به هر حال ما باید کل افراد نابینا رو در نظر بگیریم. اومدیم این اطلاع رسانی رو انجام دادیم، به نظرم کار درستی بوده. دوستان قانون رو مطالعه بکنن، برها پرسشاشون رو مطرح بکنن، ما با کمال میل جواب میدیم. تا هر گونه اتفاق و تحولی هم در این زمینه اتفاق میفته قطعا اطلاع رسانی به تمام دوستان انجام خواهیم داد.